شهر من هست بود چون باید اینا باید یه کاری بکنیم. هر دفعه گفتن ما کلرگازی میداریم
اینجا
فقط
یک
اون
جایی
چون میزنیم بود یه کلر هم گذاشتم این بالا، سه تا کلر گذاشتم بالا، این رس حسیره داره که میتونه باشه میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 131، سطر دهم. و فرقتون لم یعترفو به تخصص خوفاً من الاجزاء عن التعریف، بل ذهبوا الى ان وجود العالم لا يتعلق به وقت و لا به شیء آخر غیر الفاعل. بسر قول متکلمین داشتیم که فیض خداوند را منقطع میدونه و میگویند از ازل خداوند فیاض نبوده، بلکه بعدن اراده کرده و فیض رو شروع کرده. گفتیم که از اینها سوال میشود که چطور شد که خلق عالم به این زمانی که در اون زمان خلق شد اختصاص داده شد؟ چرا در زمان قبل عالم خلق نشد؟ چرا در زمان بعد خلق نشد؟ اونها جوابهایی میدادن. گروهی میگفتن که چون مصلحتی که عود به عالم میکند در این زمان حاصل بوده، پس عالم باید در این زمان خلق شد. گروهی گفتن که چون وقتی قبل از این وقت نبوده، پس عالم باید در این وقت خلق شد. گروهی وقتی ازشون سوال میکنیم که چرا اختصاص داده شد خلق آدم به این زمان، اونها اصلا اختصاص به زمان را قبول نمی کنن. چون اگر اختصاص به زمان را قبول کنن، باید برای این اختصاص علت بیارن، و چون در از آوردن علت عاجزن، سعی می کنن اصل تخصص منکر شدن و بگوین عالم اختصاص به زمان پیدا نشده، بلکه فاعل است که او اختصاص به زمان داده. این چنین نیست که خود عالم اختصاص به زمانی پیدا کرده باشد تا ما دنبال علت اختصاصش بگردیم، فاعل او را اختصاص داده. حالا اگر بپرسید چرا فاعل اختصاص داده، میگید فاعلی است که از کارهاش به لمس سؤال میشه، چون خودش فرموده که من مورد سؤال قرار نمیگیرم. خودش فرموده لا یسأل عما یفعل.
یک معنای حرف چی میشه که نعوذ بالله کارای خدا جزا حکیمانه هست، یا ما حق نداریم سوال کنیم و حکیم هست؟
این رو قبلا معنا کردم، گفتم لا یسأل عما یفعل به نظر فلاسفه به این معنیست که خداوند کارهاش قایتی جز ذاتش نداره، قایتی ندارد که سوال از اون قایت کنه به چه هدف خدا این کارها را انجام داده و چه تحقیق، چه چیزی رو تحقیق میکرده، دنبال چه چیزی بوده که این کارها را انجام داده. این سوال ها غلطه، سوال از قایت غلطه. لذا تحقیق ابن سینا این بود که از لما سوال میشه، لما همیشه سوال از قایته. وقتی میگیم از لما سوال نمیشه، از قایت سوال نمیشه. این نظر فلاسفه است. لا یسأل عما یفعل معنیش اینه که از قایت سوال نمیشه، زیرا که افعال خدا قایتی جز ذات خدا نداره. خداوند ذاتش این چنین است که فیض دهد، نه اینکه این فیض رو به خاطر چیزی افاضه کرده باشه. اگر بخوام بپرسیم که به خاطر چی افاضه کرده، سوالمون غلطه، چون چیزی نیست که سوال کنه. قایتی وجود نداره شما از اون قایت سوال کنید. این نظر فلاسفه است.
ما کن معنی خلق به غافلین، نظر استکمالی در باره خدا معنا نداره که به غیر از خودش بخواد تکامل پیدا بکنه، اما معناش این نیه که فیض نرسنه به غیرش، فیض میرسنه.
بله، فیض میشه. از میکنم هدف نداره. هدف چیزیست که فاعل تعقیب میکنه. منظورم این نیست که فایده بر فعل خدا مترتب نمیشه، فایده بر فعل خدا اینقدر مترتب میشه که بزرگان رو متحیر کردیم، ولی این فواید رو خدا هدف خودش قرار نداده که از وجود این فواید استفاده کنه، چون فاعل از هدف فعلش استفاده میکنه. ما میگیم خدا فعلش هدف ندارد، یعنی چیزی که خدا ازش استفاده کند ندارد. منظورم اینه، نه هدف ندارد نه فایده ندارد. فعل خدا پر فایده است، حکیمانه آفریده و همه فایده داره، هیچ کدوم گزاف نیست. این کسانی هم که میگن، لا یسأل اما یفعل، مثل متکلمی و توجیهشون هم مثل توجیه فلاسفه نیست، اونا نمیگن فعل خدا جزاف داره، اونا معتقدن که فعل خدا فایده داره، ولی میگن ما حق سوال نداریم، ما حق سوال نداریم، چون خداوند کارش رو همه جور که باید تنظیم کنه حکیمانه تنظیم کرده. ما ذهنمون به اون حد نیست که بخوام سوال کنیم چرا، ایراد بگیریم. سوال به چرا و ایراد جان
و
هم یسالون، یعنی کار دیگران، کار دیگران قایت دارد، کار خدا قایت ندارد. برای دیگر از دیگران سوال میکنیم چرا اینجوری، از دیگران سوال میکنیم لمه، لمه یعنی قایت. از چرا مثلا سوال به لمه برای قایته، سوال به ما از حقیقت، سوال به حل از وجود، سوال به لمه از قایته. از خدا سوال به لمه نمیشه چون کارش قایت نداره، از دیگران سوال میشه چون کارشون خواهیم. از هم یوسلون تجید مقابل مخاطب داره به همه. خب این روشن شد که بعضی از متکلمین خلق عالم رو اختصاص به زمان نمیدن تا از علت اختصاص ازشون سوال نشد. اونها میگن خلق عالم اختصاص نداشت به زمانی دون زمانی، خدا اختصاص داره. اگر بگیم خلق عالم اختصاص داشت، سوال میشه چرا اختصاص داشت. اگر بگیم خدا اختصاص داد، درسته ممکن است کسی سوال کنه چرا اختصاص داد، ولی این لا یفعل اما یفعل جلوی اون سوال میگیره و نشون میده که حق سوال نیست. پس کار رو یعنی اختصاص رو به خدا اسناد میدیم و دیگه مشکل قطع میشه، سوال قطع میشه، مشکلی پیش نمیاد. این حرف گروهی از این کسانیست که فاعل به این شدن که عالم اختصاص به زمانی پیدا کرد، اون هم به خاطر فاعل. گروه دیگر هستن که اعتراف به تخصص میکنن و میگن خود عالم اختصاص پیدا کرد به این زمان، خلقش اختصاص پیدا کرد به این زمان، ولی عامل اختصاص رو مصلحت یا وقت قرار نمیدن، عامل اختصاص رو باز فاعل قرار میدن. نمیگن فاعل اختصاص داد، بلکه میگن فاعل اختصاص داد و او اختصاص یافت، یعنی عالم اختصاص یافت، اختصاص یافتش هم بیان میکنه. اون اولی ها فقط میگن فاعل اختصاص داد، دیگه دنبال اون نمیگن، دنبال اختصاص یافتش نمیگن که بگن چرا. این دوم میگه عالم اختصاص یافت چون خدا اختصاص داد. البته اگر از طرف خدا بیایی فرقی نمی کنه، بگیم خدا اختصاص داد، پسترش عالم اختصاص یافت هست. اما اگه از این طرف آمدیم فرق می کنه، عالم اختصاص نیافت، خدا اختصاصش داد. یه مبنا، یه مبنا عالم اختصاص یافت چون خدا اختصاصش داد، این دو مبنا است. ولی فرق باطنی بینشون نیست، فرق ظاهری بینشون دیدیدم اشاره کردم. بین این دو قول فرق ظاهری هست اما فرق باطنی بینشون نیست. هر دو میخوان بگن که اختصاص دهنده عالم به این وقت خدا. گروه دوم که میگوین عالم اختصاص یافت، میگن خدا اختصاص داد. اینا دیگه نمیگن از خدا نباید سوال کرد، اینا اینطور میگن. اگر کسی بپرسد که چرا خداوند از بین تمام این اوقات این وقت خاص رو انتخاب کرد و عالم رو به این وقت اختصاص داد، جوابش این است که همونطور که ما در وقتی که دو چیز مساوی در پیشمون حاضر می شوند، یکی از این دو چیز رو مختصر انتخاب می کنیم. همونطور که ما اختصاص می دهیم در حالی که مصلحتی وقتی عاملی چیزی وجود نداره، خدا هم اختصاص داد این عالم رو به این زمان در حالی که هیچ مخصصی وجود نداشت. بعضی ها تا همین قسمت که نقل کردن مطلب رو تمام میکنه که خواجم در اینجا همین مقدار گفته، بعضی ادامه میدن که ادامهش هم شنیدن دارم خوبه بد نیست، ادامه میدن زیرا که اراده ذاتش مخصص است، اصلا ساخته شده برای تخصیص دادن، ذاتش مخصصه، نه تخصص نه اختصاص دادن آرزشه تا دنبال علت بگردید، ذاتش مخصصه. وقتی به اراده رسیدیم دیگه سوال قطع میشه، چون ذاتش اینطوره. نمیتونیم بگیم چرا مثلا فلان چیز ذاتش اینطوره. خب ذاتش اینطوره، اون دیگه چرا نداره. اگر آرزی، اگر امری آرز شد و چیزی، میپرسیم چرا آرز شد، عامل عروضش چیه. اما اگر ذات چنین بود دیگه نمیپرسیم چرا ذاتش اینه. ذات اراده این است که مخصص باشه، و وقتی تخصص داد، اختصاص داد، دیگه نمیپرسیم چرا اختصاص داد، اصلا ذاتش بود. اگر این اختصاص دادن آرزش بود سوال میشدیم چرا، اما چون ذاتش دیگه سوال نمیکنیم. پس توجه میکنید که متکلمین بعضیا حرف رو ادامه میدن تا آخر به سرانجام برسوننش که بگن اراده ذاتش تخصص دادنه، و وقتی ذاتش تخصص دادنه دیگه از ذاتی سوال نمیشه، از ذاتی لا یا الله. چرا در اون زمان اراده کرد؟ این بعدن بحث میشه که اراده حادث است یا اراده قدیم است، اینو بعدن بحث میکنه انشاءالله. حدود یه صفحه خورده بحث داریم در باره این که اراده، اگر اراده حادث باشد چه حکمی پیدا میکنه، اراده قدیم باشه چه حکمی پیدا میکنه. در تقریبا یک صفحه بعد شروع میکنیم، یعنی متن بعدی مصنف که تموم میشه، شرح داده میشه، متن بعدن بعدترش ولا یجوز ان تصنع ارادت متجدده تا آخر اونجا بحث میکنیم که اراده حادث چوش میداره، اراده قدیم چوش میداره، چرا الان اراده کرد، چرا قبلا اراده نشد، اینا دیگه بحثش باید بدن. بله خب عرض میکنم، اینو مطالبی که بعدن بعدن بگید. اگر اراده فعل، سوال میشه که این فعل صادر شد بعد عالم صادر شد، این فعل اول چرا حالا صادر شد؟ در فعل دوم میگیم خب اراده آمد، در فعل اول که خود اراده است باز سوال برمیگرده که چرا الان آمد. اینا بحثی است که باید بعدم بگید. فعلا به اراده کار نداشته باشید، از کردم بحث اراده مفصلا میاد، بیش از یه سکونی ما در بارش بحث میکنم.
این ترجیح مثلا احد المتساویه، این ترجیح مرجو و راجه پیش نمیاد؟ لوازم پیامد نظری اون ترجیح احد المتساویه این بر دیگری یا ترجیح مرجو و راجه؟
ترجیح احد المتساویه این بر دیگری یا مرجو و راجه این لازم نمیاد، به دلیلی که نظریش خود ما انجام میدیم. ایشون مثال میزنه، دو تا کاسه آب جلوی یه شخص تشنه بذار، هیچ امتیازی هم برای هیچ کدومشون نیست، میبینی یکیشو برداشت بدون امتیاز، بدون ترجیح، یکیشو برداشت. پس اراده خودش تخصیص دهنده است، لازم نیست ترجیح بیرونی داشته باشیم. دو شیء متساوی رو اراده ترجیح میده، یکیشو بر دیگری ترجیح میده بدون اینکه عامل خارجی داشته باشه. شما دنبال این هستید که یه عامل خارجی اراده رو به این سمت سوق بده. متکلم میگوید لازم نیست، خود اراده میداند که به چه سمت سوق پیدا کند و به همون سمت هم سوق پیدا میکند، اون سمت اختصاص میده. ترجیح هم لازم نیست. نمیخوام بگم اگر ترجیح نبود اراده نمیره، ولی اگه ترجیح هم نبود اراده میتواند بدون مراجعه یکی انتخاب کنه. چنانچه در مثال دو کاسه آب ملاحظه میکنید، در مثال کسی که فرار میکند به سر دراهی میرسد و هیچ کدام از دراه رو آشنا نیست، که اونم میتونید توجه کنید یکی از این دراه رو بدون جهت انتخاب کنید و خود اراده تخصیص رو ایجاد بکنه بدون اینکه مصلحتی در کار باشه. پس اراده ذاتش این چنینه که ترجیح راجع و اینا رو نمیخواد. بله یه جایی هستش که یه چیزی راجعه و اون رجحان اراده رو به یه طرف متعلق میکنه، اونم درسته، ولی در جایی هم که ترجیحی نباشه تساوی باشه باز هم میبینید که اراده انتخاب میکنه. در مانندی هم همین، خداوند فاعل است، اراده کرده، با ارادهش انتخاب کرده این زمان رو، با اینکه این زمان با زمان قبل و زمان بعد مساوی است، چون اراده این کار رو میکنه. این دوتا قول شد که هر دو قول توجه کردید کار رو به خدا اسناد میدن، یعنی به فاعل اسناد میدن، کار به عالم یا مصلحت و وقت و اینها اسناد نمیدن. نمیگن چون مصلحت این چنین بود، یا نمیگن چون وقت این چنین اختزا میکرد عالم در این وقت آفریده شد، میگن چون خدا این چنین اراده شد. یکی از اول میگه که اختصاص عالم اختصاص ندارد بلکه خدا او را اختصاص میدهد، یکی میگه نه عالم اختصاص دارد چون خدا او را اختصاص میدهد، که هر چه دیم معال هر دو به یکی.
اگر حکمت خدای این تقاضا کرده این مثلا کس مرجحی داره این اراده، اگر حکمتش تقاضا نکرده جزا فکر نوز بلا
ما بحث در نداریم که هفته رو سه غلط ما داریم قول این آقا اینو گزارش میدیم بعدا بهش میرسیم به این مباحث که آیا قولشون درسته یا غلطه. ما الان سه تا دلیل رو جلسه گذشته خوندیم یا جلسه اسبق خوندیم، سه تا دلیل خوندیم، هیچ جوابی هم ندادیم. و اینطور هم نیست که بدون جواب راهشون کنیم، سب کنید اینا میان. و در مورد اراده، در مورد همین حرفایی که میگن مصلحت اختزا میکنه وقت این چنینه، اینا همه باید بحث بشه. ما فقط داریم قول اینا رو گزارش میدیم، بعد هم قول فلاسفه رو میدیم. در قول فلاسفه هم رد و اثبات نمیکنه، فقط توضیح میدیم. اگرچه یه صفتی میاریم که اون صفت خودش دلیله تو حرف فلاسفه، ولی نه استدلالی نمی کنه. در متکلمی نه استدلال نمی کنه، همه حرفا رو گفتیم بعدا نقل قول می کنیم که بعدا حرفا رو بزن. صفحه 131 صفحه 10 و فرقت میدم یه اعترف رو به تخصیص روی اعترافه به تخصیص به تخصص ندارن، یعنی قبول ندارن که عالم در یه وقت خاصی باید ساده شد. گروه اول میگفتن در یه وقتی اولاست که ساده شد، گروه دوم میگفتن در یه وقتی باید ساده شد. این گروه میگوین نه لازم نیست در یه وقتی ساده شد، در هر وقتی خدا خواست ساده میشه. حالا چرا خدا این وقت رو انتخاب کرده؟ لا یسأل عما یفعل. توجه میکنید چی شد؟ نمیگن اصلا عالم اختصاص به زمانی دارن، میگن عالم هر زمانی میتونه موجود بشه، خدا اختصاصش داده. چرا اختصاص داده؟ جواب اینه که داره
زمان نیه، زمان موجوده
و وقت زمان موجوده سوال هم بیا نده. نه بحث سوال زمان مهم هم نمیگه، زمان هایی که تصور میشه حالا زمان مهم اسمشو میزه. اینا قبلا بحث شد و فرقتون لم یعترف به تخصص، فرقه هم اعتراف به تخصص ندارن، یعنی قرار قبول ندارن که زمان خاصی وجود دارد که عالم باید در اون زمان واقع شده. نمیگوین زمانی که اولاست عالم در اون وجود پیدا کند وجود دارد، نه زمانی که باید عالم در اون وجود پیدا کند وجود دارد. هیچ کدوم از دو زمان رو نمیگن وجود دارد، یعنی زمان رو اولا نمیدونن، زمان رو واجب نمیدونن، بلکه میگوین زمان رو خدا تعیین میکنه، زمان وقوع عالم رو در وضع میکنن، نه اصل زمان. زمان هیچ زمانی رو برای وقوع عالم اولا نمیدونه، هیچ زمانی رو برای وقوع عالم واجب نمیدونن، همه زمانها رو مساوی میدونن و میگوین خدا از بین این مساوی هایی که رو انتخاب میکنه. و فرقتون لم یعترفوا بالتخصص خوفاً من العجز عن التعلیل، زیرا ترسیدن که اگر بگوین این زمانی مخصوص خلق عالم است سوال شود که چه عاملی این زمان رو از بقیه زمانها جدا کرد، دنبال علت جدا شدن این زمان از زمان دیگر بگردن، اون وقت اینها نمیتونن جواب سوال بدن، چون ترسیدن که نتونن جواب سوال بدن از اول اختصاص منشه شده. بل زهبو به این که وجود عالم تعلق ندارد نه به وقت نه به شیء دیگری که مصلحت است، تعلق به هیچی ندارد به فاعل، یعنی فاعل است که براش زمان تعیین میکنه و او را در این زمان واقع میکنه، و از فاعل هم که نمیشه سوال کرد که چرا تو این زمان انتخاب کرد. و هو لا یسأل عما یفعل. هو اعترفو کتاب ما داره و اعترفو درست نیست، اوه اعترفو درسته، شما چی داری که تو
اعترفو؟
بله؟
اعترفو
اعترفو داره، او نداره
او
داره با شما شما چه نسخه داره؟
چیزه؟
او داره، او درسته. حالا سه تا نسخه سر کلاس هست که او نداره، این نسخه چهارم او داره، همون درسته. او اعترفو عطف بر زهبوست. ببینید فرقتون لم یعترفو به تخصص، بعد و اعترفو به تخصص میشه؟ لم یعترفو به تخصص، بعد دیگه و اعترفو به تخصص، این تناقضه که او اعترفو یعنی یا زهبو به این که وجود عالم تخصص ندارد خدا تخصصش میدهد، یا میگویم تخصص دارد منتها تخصصی که خدا داده، کسی این محال هر دو بودش اوه اعترفو به تخصص و انکر وجوب استنادی الی علت غیر الفاعل. اعتراف به تخصص کردن مثل قبلی ها نیستن که لم یعترفو، اینا گروه دیگر هم اعتراف کردن به تخصص، منتها انکر وجوب استناد این تخصص را الی علت غیر الفاعل. بعضی ها این تخصص علت تخصص را مصلحت گرفتن، بعضی ها وجود وقت خاص گرفتن، اینا به هیچ علتی اعتراف نکردن جز فاعل، گفتن علت تخصص خود فاعل. و انکر وجوب استناد این تخصص را الی علت غیر فاعل، بل ذهبوا به این که فاعل مختار ترجیح میدهد یکی از دو مقدورش را بر دیگری، بدون این که برای اون یک مقدورش مخصصی باشد، بدون این که مرجحی باشد، بدون ترجیح یکی رو بر دیگری انتخاب میکنه. و تمثل و فیزالش، فیزالش یعنی در ترجیح عهد المتساویه یا در تخصیص عهد المتساویه، مثال زدن به عطشانی که حاضر میشود در پیش او آب در دو ظرف، که این دو ظرف متساویت نسبت الی هستن من کل وجود، از همه جهت به این شخص متساویت الهی، یعنی به این عطشان از همه جهت به این عطشان نسبت دارن. فانه یختار و احدهما لا محاله، این بالاخره یکیشون انتخاب میکنه. فلاسفه در جواب میگن ممکن نیست این دو ظرف من کل الوجوه نسبتشون با این شخص تشنه مساوی باشد، لااقل اینه که این دو ظرف یکی طرف دست راستش قرار داده شده، یکی طرف دست چپ، اونی که راست دست دست راستی رو برمیده، اونی که چپ دست دست چپ رو برمیده. بالاخره یه عاملی تو کار از ما خبر میده، اگر بگید هر دو رو ردیف گذاشتن، اون جلویی رو برمیده، اون دوری رو برمیده، مگر این که مثلا تصمیم گرفته باشه که فرض کنید اون دور رو برداره، که اگر تصمیم گرفته پس حتما یه ترجیح در نظر شما ده. علایالین بدون ترجیح کار انجام نمیشه، منتها ترجیح اون خبر نمیشه، نمیتونیم تعیینش کنیم، نه این که اصلا وجود نداره. فلاسفه این دو جواب میده، ولی این وزار جواران فکر کنه اصلا ترجیح وجود نداره،
چون
تعبیر
آقای
حسن
داده
اینه
که ای جزافن یعنی اینا بگه اصلا سایه این را یکی خواب نیم جزافن مثلا
و به غیر زاله، به غیر زاله که حتی بر بعدشانه تمثل و فیزاله، یعنی در انتخاب احد المتساویه مثال زدن به عطشان و به غیر زالک مدل امثلت المشهوره، مثال های دیگه هم که برجهش از کرد مثل دراده مثل. و هم این گروه دوم که گفتن خود فاعل که خداوند هست اختصاص میدهد خلق عالم رو به زمانی، در حالی که زمان خودش تخصصی ندارد، این گروه اصحاب ابو الحسن اشعری و من یهزو حزوه هستند. من یهزو حزوه عطف تفسیر اصحاب گروه دیگه نیستند، یعنی اصحاب ابو الحسن اشعری کسانی هستند که یهزو حزوه، یعنی پیروش هستند. هزا حزوه یعنی کاری مانند کار او انجام داد. پس یهزو حزوه یعنی پیرو او هستند، عقایدشون طبق عقاید اوست، هر چی او میگن، هر چی او گفته اینا قبول میکنن. پس اینا اصحاب ابو الحسن اشعری، این اشعری یعنی اشعری. و غیرهم عطف بر اصحابه، و هم اصحاب ابو الحسن و غیرهم من المتکلمین المتأخرین که در زمان خواجه بودند، چون گروه های متعددی ما از متکلمین داشتیم، تنها معتزله و اشاعره نبودن، معتزله و اشاعره رؤسا بودن، بزرگان متکلمین بودن، دو تا شعبه خیلی مهم بودن. حالا ما شاخه‌های دیگه از متکلمین هم داشتیم، طرفداران کبیر داشتیم، ماتریدیا داشتیم، بالاخره کسان طرفدار
حدیث و ظاهرگرایان یک فرقه اونده دیگه متکلمین
نه
یکی ماتوریدی یک اشعر یک چهار فرقه اونده
اونی که فخر رازی رو سم دادن چه گروهی بوده؟
فخر رازی؟
فخر رازی رو تو هرات سم دادن چیا بوده؟
اسماعیلی اسماعیلی شیعه
کلابی
که خدا رم جسم میدونه
مجسم و مشبه
نه خدا رم جسم کرامیه کرامیه رم داشتیم این همه بودن دیگه، یعنی این همه ما متکلم داشتیم. اونتا شاخه های مهمش اشعار و معتزله بود. و غیره هم من المتکلمین المتأخرین یعنی فرقه های دیگه هست که از اشعار نبودن ولی در این مسئله با اشعار موافق. و اشار الشیخ الی هذه الاقوال به قولش که فرمود و منها اولای من قال ادامه داد تا و تا قولش که رسید ولا یسأل عن ذنبه و ختم اقوال متکلمین را به قولش که فرمود و حالا ها اولای که اینا هم توضیح دادیم خواهم شد. و به ازای ها اولای قوم من القائلین به وحدانیت الاوله یقولون، بحثمون در کسانی که مشرک بودن قبلها تموم شد، باره شدیم در بحث در باره کسانی که موحد بودن و خدا رو واحد میدونستن. در باره اینها گفتیم که دو گروه هست، یه گروه متکلمین بودن که تا حالا قولشون نقل کردیم، حالا به ازای ها داره در مقابل اون گروه گروه دیگر هستن که اینا موحد هستن مثل اونا هستن، یعنی واجب رو واحد میدونن متعدد نمیدونن. اونجا در بحث خلقت با اون گروه قبلی مخالفت دارن، اینها اعتقادی دیگر دارن، اینا گروه فلاسفان گروه روشنن. اینا چی میگوین؟ اینها میگوین که واجب الوجود در تمام صفاتش واجب الوجود است. ببینید مصنف کلام اینها رو که داره نقل میکنه فقط مبناشون رو داره میگه، یعنی مذهبشون رو داره میگه، ولی در ضمن طوری داره حرفاشون رو بیان میکنه که استدلال هم همراه حرفاشون هست. میگه که اینها گفتند که واجب الوجود از به لحاظ اوصافش هم واجبه، یکی از اوصافش فیاضیته، پس فیاضیتش هم واجبه. اگر فیاضیت واجبه، واجب رو که نمیشه تعطیل کرد، واجب رو که نمیشه معدوم کرد، از فیاضیتش معدوم نمیشه، تعطیل نمیشه، از همون ازل این فیاضیت داره، از همون ازل هم این فیاضیت فعاله، نه تعطیل میشه نه معدوم میشه. پس گروهی هستن که قائل شدن که خداوندی که وجودش واجب است به لحاظ اوصافش نیز واجب است، پس به لحاظ فاعلیتش واجب است. این چنین نیست که فاعل نباشد و بعدن فاعل شود، فیاض نباشد بلکه بعدن فیاض شود، بلکه از اول صفات واجبه دارد. اما صفات اولیه اش واجب است. صفات اولیه اش واجب است. صفات اولیه خدا صفاتی هستند که با قطع نظر از هر چیزی برای خدا ثابت هست. که ما اسمشو میذاریم مثلا صفات ذات، بدون احتیاج به مقایسه، بدون احتیاج به سلب، بدون احتیاج به هر چیزی دیگری، این صفات برای خدا هست. مثل قدرت، اینطور نیست که اگر خلقی حاصل شد خدا قادر شود یا قادر باشد. خدا چه خلقی حاصل شود چه نشود قادر هست، چه معلومی باشد چه نباشد او عالم هست، اصلا ذاتش میشه. اما اولیت برای خدا یک صفتیست که بالقیاس به موجودات دیگه باید ملاحظه بشه. خدا اول است، یعنی اول است نسبت به کل شیء، از کل شیء اینو باید داشته باشیم تا اولیت باشه. این اولیت صفت اولی برای خدا نیست، اینا صفات ثانویه. آخریت و امثال ذالک اینا چیزایی هستن که وقتی میخواد، صفاتی هستن که وقتی برای خدا ثابت میشن که غیر هم ملاحظه شود. اینا رو نمیگیم صفات اولیه خدا. این صفات اولیه اگر واجب نباشن اشکالی نداره، صفات اولیه باید واجب باشن. فیاضیت، فاعلیت از صفات اولیه هستن. یعنی اینطور نیست که خدا خلق کند تا فاعل شود، او قبل از خلق فاعل است که میتواند انجام دهد. باید فاعلیت داشته باشه که میتونه انجام دهد. بله یه وقت فاعلیت اضافی میگید خب احتیاج به خلق داره، اما یه وقت فعالیت ذاتی میگید، یعنی کن رو به ایسان یفعل، کن رو به ایسان یخلق، این دیگه احتیاج به خلق نداره. این همون تفسیر دیگریست از قدرت. کن رو به ایسان یخلق یعنی قادر است، کن رو به ایسان یفعل هم یعنی قادره. همونطور که قدرت در ثبوتش برای خدا احتیاج به غیر ندارد، این فعالیت نه انتظایی، فعالیت به این معنی که داریم عزم میکنیم، این هم احتیاج به غیر ندارد. پس میشه جز صفات اولیه خدا. خداوند در صفات اولیه احتیاج به غیر ندارد و در صفات اولیه واجب است. همون که واجب الوجود است، واجب این گونه صفات، واجب صفات به این گونه صفات هم هست. این مطلب اولی که این گروه گفتن، که توجه میکنید با گفتن این مطلب ثابت میکنن که فیض قطعه. فیض قدیمی، حالا مستفیض یعنی این هایی که فیض گرفتن اینا قدیمن یا غیر قدیم اختلافه. سرجان میگه مستفیض ها همه حادث هست. مشا میگن مستفیض ها اگر عقل باشن، اگر نفس فلک باشن، جرم فلک باشن، عناصر بسیطه باشه، اگر عناصر مرکبه باشه، این پنجتا اگر مستفیض باشن اینا قدیمن، بقیه مستفیض ها حادث هست. ولی بالاخره الان حرف ما در مستفیض نیست، حالا مستفیض قدیمی حادثه، حرف ما در اصل فیضه. فیض قدیمه و باید این فیض از ازل شروع شده باشه. این دو فلاسفه باشه.
مستفیض حتی عقل هم باید قدیم نیست.
عقل و صدرا مستفیض نمیتونه. این یه دفعه دیگه مسئله. صدرا عقل و جزء سوق ربوبی حساب میکنه، مستفیض رو ماسل الله قدیم، عقل و ماسل الله قرار نمیتونه. حالا حرفش درست یا غلطی کار ندارم، صدرا عقل و ماسل الله قرار نمیده. از کردم یه وقت دیگه اینو آدرس هم دادم، آخرین فصل از جلد هفت اصل، اونجا مفصلا نشون ثابت کرده که عقول جز اصحاب عروبیان و از ماسلا و از جمله عالم نیست، لذا هیچ وقت هم زائل نمیشن. نفخ سور هم که بشه عقول زنده میمونه، چون قراره که خدا بمونه. خدا با تمام مراتبش، مراتبی که مربوط به صبع ربوبی، مربوط به همون صبع انگار، همونایی که واجبن به وجوب خدا و موجودن به وجود خدا، نه اونایی که واجبن به ایجاب خدا و موجودن به ایجاد خدا. ما همه واجبیم به ایجاب خدا و موجودیم به ایجاد خدا، اما یه موجودایی هستن با همون وجودی که خدا داره موجودن، دیگه لازم نیست ایجاد بشن. اونا جز صبع ربوبی هستن و اونا مرگ ندارن و نفخ صور از بین نمیرن. صدرا اینطور میگه، حالا حرفشو باید به خود جای خودش بگذاریم.
روح و ما فایل به مرگش نیست. روح انسان هم نمیبرد. در برزخ بدن مناسب برزخی میگرد، در قیامت کبران با نفخه سور اول مدهوشیه، بیهوشیه نه مرگه. نفخه سوری دیگه روح برمیگرده به بدنی مناسبی دنیاییش.
حالا در این باره ما بحث بدن نداریم، خود بحث دقیقی
اجتهادی در تفسیر بحث را که کل اکثر مفسرین مانده خیلی حلاجی قشنگ و رای حل خوری را دارد که نفخه سوره اول گفت سید و نال استاد علامه طباطبایی بیهوشی نیست، مدهوشیه، مرگم نیست. نفخه سوره اول دو تا نفخه هم بیشتر ندارم در قیامت کبرا. نفخه سوره دوم مثلا که روح برمیگرده، در نفخه سوره اول مدهوشیه، نه بیهوشیه نه مرگه، روح که مرگ نداره. فقط اونم مدهوشی برای کسایی که نفوس زکیه و متقی نداره، مؤمنین، غیر مؤمنین، کفار ملحدین و فساقی.
بله عرض میکنم اینا مباحث خارج از بحث ماست و دقیق
در امنیت خاطر در امنیت خاطر علل اطلاق. بعد اگر دلش بخواد میتونه وضعیت دیگه اونا رو ببینه که در چه حالی اضطراب و وحشت مثلا. از خط بزنی استشما میشود که گفت وقتی با نفخه سور که میمیره مردن، مردن برای روح معنا نداره.
از کردم صدرا میگه اغول حتی به نفخه سور نمیمیره. حالا کی میمیره؟ من چه نه حرفی نزدم اغول حتی به نفخه سور نمیمیره. این حرف صدرا است. حالا دیگه ما بعدشو که شما نتیجه گرفتید و بعد هم ادامه دارید من چی صحبت میشه؟ بعد کلام متکلمین رو در ضمن نقل کلام فلاسفه رد میکنه. من این تیکه رو که از متن از کردن تطبیق بکنم بعد اون قسمت بعدی رو ببینم. و به ازای حالا قوم من القائلین به وحدانیت الاول، از کسانی که قائلن به وحدانیت اول تعالی، قائل به وحدانیت خدا هستند، از بین اینها قومی در مقابل قوم قبلی قرار گرفتن که یقولون، قوم قبلی متکلمین بودن، قومی در مقابل قوم قبلی قرار گرفتن یعنی فلاسفه که اونها چنین میگوین این واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود فی جمیع صفاتهی و احواله الاولیت له، واجب الوجود به ذاته نه تنها در ذاتش واجب است، در صفات و احوال اولیش هم واجب است. واجب الوجود است در جمیع صفاتش و در جمیع احوال اولیهی که ثابتند له، لهو رو متعلقه به از ثابته گرفتم که از ثابته صفات است برای احوالی، احوال اولیهی که برای خدا ثابته اونا واجبند، صفات هم برای خدا واجبه، تنها ذات واجب نیست، صفات و احوال هم واجبه، از جمله صفات و احوال هم فیاضیته، پس فیاضیت واجبه، اگر واجبه نباید تعطیل شود و نباید معدوم شود، و وقتی نه تعطیل شد نه معدوم شد فعال هست و فیض صادر می کند در همون ازل. این نظر گروهی است که مقابل گروه قبلی. بعد و انه لم يتميز که عطف بر انه واجب الوجود، یعنی و یقولون انه، چون مقول قوله انه را به کس حمزه می خونه. این گروه باز مطلبی میگن که رد گروه قبلی. توجه میکنید در اینی که دارن مصنف در اینی که داره حرف فلاسفه رو نقل میکنه هم دلیلشون یه جوری توی عبارت اشاره میکنه، هم در این حال قول متکلم هم رد میکنه، با اینکه قراره فقط گزارش بده نظری این فلاسفه رو، داره گزارش هم میده، ولی در ضمن این گزارش هم به نوعی به استدلالشون اشاره میکند، هم قول متکلمین رد میکنه. و انه لم يتميز تقریبا رد قول متکلمین. متکلمین میگوین که مصلحت ایجاب کرده که عالم در این وقت قرار میگیره. این گروه فلاسفه میگن در عدم نهست قبل از عالم عدم بود دیگه، هیچی نبود، به نظر شما، به نظر شما متکلم خدا بود و هیچی نبود. خب در مرتبه خدا که عالم قرار نیست خلق بشه، باید تو اون مرتبه عدم خلق بشه، یعنی در اون بخشی که عدم محضه، خدا میخواد اون عدم محض رو ازاله کند، جاش وجود بذاره، نمیخواد در ذات خودش عالم رو خلق کنه، میخواد بیرون خلق کنه. پس مرتبه ذات ملحوظ نیست، مرتبه بیرون که الان عدم صرفه اون ملحوظه، تو عدم صرف که مصلحتی وجود نداره. که این مصلحت اقتضا کند که عالم، این قطعه از عدم به عالم برای عالم اولاست، اون قطعه اولا نیست. تو عدم صرف شما مصلحت پیدا نمی‌کنید. اگه بگید مصلحت داریم که مصلحت فعل خدا جز عالمه، پس عالم شروع شده. اگر نه، هنوز عالم شروع نشده، چنانچه فرضم همینه، بحثم همینه که خداوند هنوز عالم شروع نکرده، تازه میخواد شروع کنه. خب الان خدا هست و بعدم عدم صرف هست، دیگه چیز دیگه نیست. حالا تو این عدم صرف که هیچی وجود نداره، عدم صرف به کلمه صرف هم توجه کنید، در این عدم صرف که هیچی وجود نداره، مصلحت از کجا در آمد که گفت این خلق عالم در این زمان مصلحت دارد، در اون زمان مصلحت نداره؟ اصلا زمان و غیر زمان هم که نیست. بگیم در این قطع عدم، در این قطع عدم مصلحت دارد که عالم واقع شود، در اون قطع دیگر مصلحت نداره. این مصلحت از کجا آمد؟ تو عدم صرف که مصلحتی نیست، حالی نیست، حالی نیست که بگوییم این حال نسبت به عالم اولاست از حال دیگر، پس باید عالم در اون حالی که اولاست قرار بگیرد. از حالی وجود نداره تو عدم صرف. توجه میکنید که این داره به جوری کلام متکلمین رد میکنه، در اینی که گزارش حرفای فلسفه است. و انه لم یتمیز، لم به معنای هرگز، نفی معمولی هم نمیکنه، نفی ابدی میکنه. لم یتمیز در عدم صریح، عدمی که هیچ شعبی از وجود توش نیست، خالصاً و خالصاً عدم است. لم یتمیز، حالی که الاولا بالفائل، در اون حال این باشد که لا یوجد شیئاً، یا الاولا بالاشیاء، حالی داشته باشیم که الاولا بالاشیاء این باشد که لا توجد انها اصلا. هر دو رو میگم، این بالاشیاء اصلا در بدی هست، الاولا وسرش سر میاد، زمین بدی به فاعل برمیاد. در عدم صریح حالی نداریم که اولای به اون فاعل در اون حال این باشد که لا یوجد شیء، یا اولای به اشیا در اون حال این باشد که لا توجد از اون فاعل اصلا. یعنی یه حالتی نداریم که اون حالت در اون فاعل عدم ایجاد را اولا کنید، یا برای آدم عدم وجود را اولا. و حال دارم به خلاف همین و حال به خلافت و این حال تبدیش در عدم صریح حالی نداریم که این اولویت درش باشد، و حالی هم که خلاف این حال باشد این فاقل اولویت باشد. این در عدم صریح دو تا حال نداریم که یکیش دارای اولویت باشد، حالا اولویت مربوط به فاعل یا اولویت مربوط به فعل، و یه حالی دیگه داشته باشد فاقل اولویت. دو تا حال یکی واجد اولویتی که فاقل اولویت نداریم که بعد بگوییم آدم در اون حال واجد اولویت واقع میشود و در فاقل اولویت واقع میشود. احمد جلیل از این طریق اختصاص آدم به زمانی به زمانی به دوست داده، مثلا میگوده که ما در عدم صریح دو تا حال ممکن تازه از اقتدار نداریم که در یک حال اولویت باشد، در یک حال اولویت نباشد. وقت بدون خداوند عالم را در اون حالی که اولاست آفرید میشه، چه اولویت مربوط به فاعل، چه اولویت مربوط به فاعل، نه چه هیچ کدوم از اینها نیست. پس بنابراین این مصلحتی که متکلمین ادعا کردن ادعای باطلی است و صحیح نیست. این مبنا به قول فلاسفه است که در ضمنش توجه کردید هم استدلال مربوط به فلاسفه میشد هم رد به اون متکلم میشد. Thank you.